آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. امروز شنبه است 14 اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با دوم شعبان المعظم 1443 هجری قمری و پنجم مرد 2022 میلادی. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده، همکارانم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن برنامه نعمت جوانی، ویژه برنامه ولادت امام حسین علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کشته شدن دو نظامی تاجیک که در ارتش روسیه به طور قراردادی خدمت میکردند در درگیری های اوکراین، صدور حکم زندان برای یک ساکن ناحیه وحدت به اتهام تبلیغ افراطی‌گری و دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دو نظامی تاجیک تبعی روسیه که در ارتش این کشور به طور قراردادی خدمت میکردند در درگیری های اخیر اوکراین کشته شدند. جمشید خلوف و شهرت عبدالله که 40 سال سن داشتند، قبلا تابعیت روسیه را دریافت و در ارتش این کشور به خدمت مشغول بودند. هنوز جزئیات کشته شدن این دو نظامی تاجیک تبعی روسیه مشخص نیست، اما نزدیکان آنها در ناحیه درواز ولایت بدخشان گفتند که یکی از این افراد راننده تانک بود. این در حالی است که کریم جان یاروف مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه در صفحه خویش در فیسبوک نوشت: برای تاجیک هایی که تابعیت روسیه دارند، احضاریه حضور در ادارات نظام وظیفه روسیه فرستاده شده است. از سوی دیگر، سازمان های مدافع حقوق کارگران مهاجر در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی، ازبکستانی و قرقیزستانی درخواست کردند که از رفتن به جنگ در اوکراین خودداری کنند. رحمت الله زایف، رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، معتقد است که روسیه کار اشتباهی کرد و به اوکراین حمله نظامی کرد. او میگوید اوکراین به سه بخش تقسیم خواهد شد.
پریزیدنت روسیه تو اون درجه درست نیست. ما اینجا ایستاده نمیدونیم سببش. حالا سببش معلوم میشه دیگر میکرد. ما فکر میکنم که اوکراین خودش سه به تقسیم میشه. نوحه‌های مرکزی که تو کیف می‌بیاد، نوحه‌های من شمالی که خارکف، خارکف عبده هم سی چهارم سال پریزیدنت اوکراین از همینجا بود، آن همین تریتوری جای غربنده با اوکراین هست، از یک قسم تقسیم هست، لیکن باید میخواهم که یگانگی اوکراین تمام من استفاده شود و اوکراین دائما یگانه همچون دولت عمل کند.
جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه سبب کمبود دلار در بانک های تاجیکستان. کارشناسان معتقدند که بانک های تاجیکستان باید وابستگی خود را به بانک های روسیه کاهش دهند. حکیم محمد عمرف اقتصاددان تاجیک در این باره این طور اظهار نظر میکند.
بدبختی در این است که بانک های ما دم کارشناسان در اصلا در بانک های روسیه است. میفهمید؟ اکنون سویفت کار نمیکرد در بین روسیه و دولت های غرب ما اینجا از اوکش شدیم. اما باید دیورسیفیکات کردن از این بدن کارشناس های تاجیکستان بانک های تاجیکستان باید که نه تنها روسیه بلکه مثلا گرمانیه انگلیه فرانسه اسپانیه کانادا استرالیا همینجا جزء میکرد.
تعداد از تاجیکایی که در پی شدت درگیری ها از اوکراین خارج شدند در یک مرکز تجاری در لهستان اسکان داده شدند. گفته می شود که تعداد این افراد نزدیک به 200 نفر می باشد که در میان آنها کودکان نیز مشاهده می شوند. اکثر آنها در اوکراین کار و تحصیل می کردند و به دلیل شدت درگیری ها اکنون خود را به لهستان رساندند. این در حالی است که مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کردند که از 4000 نفر اتباع این کشور در اوکراین تا به امروز 900 نفر خارج شدند. جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تأثیری که در اقتصاد کارگران مهاجر تاجیکستانی گذاشته است، بلکه در زندگی اجتماعی آنها نیز تأثیر خواهد داشت. تعدادی از این افراد میگویند که میزان درآمد آنها به شدت کاهش یافته است. شایعات هم درباره اعطای تابعیت روسی به تاجیکایی که در صف ارتشی روسیه بپیوندند مطرح شده است. محمد جان صابروف، حامی حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه، اینطور در این زمینه گفت:
نرخ‌ها بسیار برای خوراکواری بسیار چیزا بسیار هم قیمت شدن و اینچنین از بس که تحریم‌ها زیادی بد شد بعضی بانک‌ها هم کار نمی‌کنند، بعضی‌ها میگن که تاجیکستان مبلغ روان کرده نتونستیم. در حالت پس شدن قرب روبل روسی بسیاری‌ها همون معاشی که 30000 یا اینکه 40000 میگیرن همین معاش بگیم در همون تاجیکستان با همون قربی که روسی 98 است یا اینکه 100 سومونی است در همون جا هم کار میکنند. برای همین باز بسیاری هم در بین مهاجران بسیار هم گپای است که یعنی رفته سه ماه خدمت کنی با شما پاسپورت روسی میتین، یعنی شرط نامه یعنی کانترکت، این گپا همه دروغ است. یگان جا رفته خدمت نکنین، خواهش میکنه با یگان جنگ اشتراک نکنین. ما از تاجیکستان اومدیم که کار کنیم و اویله خودمون رو تامین کنیم. برای همین با یگان جنگ ها رفته اشتراک کردن در کار نیست و یگان شناسنامه در بین سه ماه شما هیچ کس شناسنامه نمیتین، این گپا دروغ است.
دادگاه نهایی وعدد یک ساکن این منطقه را به اتهام تبلیغ افکار افراطی‌گری در اینترنت و 5 سال زندان محکوم کرد. در حکم دادگاه تاکید شده است که بهروز عبدالرحمن‌زاده با افتتاح صفحه در شبکه یوتیوب با اسم ساختگی احمد عبدالله از افکار حزب ممنوعی نهضت اسلامی و گروه طالبان حمایت کرده است. حالان که وی با آگاهی از ممنوعیت فعالیت این دو سازمان در تاجیکستان عمدن با دیدن نوارهای تبلیغاتی حزب نوعی نهضت اسلامی و گروه طالبان تلاش کرده است از اقدامات این دو گروه حمایت کند. بندی مربوط به اتهام حمایت از فعالیت گروه های تروریستی افراطی در فضای مجازی بر اساس قانون های جنایی تاجیکستان از 5 تا 8 سال محکومیت به زندان را به دنبال دارد. شبکه بی بی سی فارسی که در شیطنت آفرینی از ابلیس کم ندارد اقدام به تحریف سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کرد که واقعا هم بار دیگر مهارت ویژه این رسانه را در انحراف افکار عمومی به اثبات رساند. ولادیمیر پوتین در دیدار با کارمندان زن شرکت های هواپیمایی روسیه در آستانه 8 مارس روز مادر و پرسش درباره دستور وی برای آماده باش نیروی بازدارنده هسته ای کشورش گفت که در پی سخنان تحریک آمیز وزیر خارجه انگلیس و وزیر دفاع و رئیس استاد کلی نیروهای مسلح روسیه چنین فرمان صادر کرد. در این سخنرانی هیچ اشاره و برجام یا برنامه هسته‌ای سلامیز جمهوری اسلامی ایران نشده است، اما شبکه بی بی سی با تحریف سخنان پوتین در ترجمه فارسی این اظهار نظر در سامانه خیش نوشت و زیر دریایی های ما قابلیت حمل موشکی هسته‌ای را به غرب اروپا اعزام میکنیم. ایران قبل از شروع جنگ هم پیمان ما بود، اما بی‌طرفی آنها در مورد قطعنامه آنها را از پیمان خارج کرد. آنها دیگر جای اشتباه ندارند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای قرقیزستان خیش گفت ما از آمریکا تضمین کتبی خواستیم که همکاری روسیه با ایران در زمینه هسته‌ای اقتصادی و تجاری و نظامی و فنی شامل تحریم‌های واشنگتن علیه روسیه نخواهد شد. خانواده سفر علی نوروزوف که ساکن اوچی قلعچی ناحیه باباجان غفوروف در مرز با قرقیزستان هنوز از تاثیر درگیری‌های مرزی سال 2021 رنج می‌کشند. تیمورعلی نوروزوف فرزند بزرگ خانواده یک پای خود را به دلیل برخورد گلوله در درگیری‌های 10 ماه قبل در ناحیه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از دست داد. مسئولان به وی قبل اهدای پای مصنوعی داده بودند، اما تاکنون این وعده عملی نشده است.
این بلیت گرانده دادیم که 10,000 سومان. چیکن یادم بهش نه خدا ما سکن ایسوسو قرض گرفته سپرد لازم. بعدش شما خود ممکن گفته بود از ما دید لازم ایسوسو دید لازم. شناس نیست کم که خیلی شد لازم گویا خدا خواهد نه شاد مورین نزده زندگی زندگی کنن کردن نکنن با چهای پایدار نکار خانگی. وعده کرده بودن همون خودشام حرکت میکنم نفسان ندارم کسی گفته بودم نه نام ندارم کس خودمون داری داشتیم ایسه ایسه.
رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه که با سفر رسمی در جمهوری آذربایجان به سر میبرد در باکو با رئیس جمهوری این کشور دیدار گفتگو کرد. در دیدار رستم امام‌علی و الهام علیف درباره سطح فعلی رابطه تاجیکستان و جمهوری آذربایجان و دورنمای مناسبت‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری و آموزشی و فرهنگی بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها در این دور به ضرورت فعالیت بیشتر کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان تاکید کردند. گفته می‌شود که برای ساخت باغ دوستی تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در شهر شماخه از دوشنبه 3000 نهال مطابق با شرایط اقلیمی آذربایجان منتقل شده است. همچنین در دیدار شهردار دوشنبه و باکو سازشنامه خواهرخواندگی پایتخت‌های دو کشور امضا شد. رستم امام‌علی همچنین از آژانس دولتی نوآوری‌های علمی و مرکز فرهنگی حیدر علیوف در باکو بازدید کرد. توافقنامه خواهرخواندگی شهرهای دوشنبه و باکو همونطور که اشاره شد امضا گردید است. در دیدار رئیسان مجلس ملی تاجیکستان با صاحبه غفور و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان در باکو وضعیت فعلی و دورنمای روابط بین پارلمانی چشم‌اندازی گسترش مناسبت ها با مجلس ملی آذربایجان جنبه های مهم روابط دو کشور و دیگر مسائل دارای احمد منتخبی بررسی شد. رستم امام‌علی ضمن تقدیر از دعوت جهت انجام نخستین سفر رسمی به جمهوری آذربایجان تاکید کرد که تاجیکستان با مناسبت دوستی سنتی و توسعه همکاری مختلف بین دولتی با جمهوری آذربایجان که در نتیجه گفتگوهای دائمی سیاسی در سطح عالی حاصل شدن اهمیت ویژه قائل داد. وی با خرسندی خاطر نشان کرد که همکاری های پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان گسترش یافته و ایجاد گروه های دوستی پارلمانی این روند را آسان کرده است. همچنین موافقتنامه همکاری بین مجلس های ملی دو کشور که در جریان این سفر رسمی به امضا خواهد رسید زمینه های بیشتری برای تقویت و بالا بردن محتوای روابط بین پارلمانی دو کشور را فراهم خواهد کرد. تاکید تاجیکستان به تقویت روابط با نمایندگان پارلمان آذربایجان در دوره اتحادیه بین پارلمانی، انجمن پارلمانی آسیا، انجمن پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و انجمن بین پارلمانی جامعه همسو توجه ویژه می‌دهد. همچنین دو طرف با منظور تضمین امنیت منطقه در زمینه مبارزه مشترک علیه تهدیدهای جهانی از جمله تروریسم، افراطی‌گرایی و جرایم سازمان یافته فراملی بحث و تبادل نظر کردند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای فصل 2022 در شهر دوشنبه برگزار شد. ده باشگاه در 31 دوره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان شرکت خواهند کرد. فصل جدید مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2 اپریل آغاز می شود. در دور اول هر دو ده باشگاه در دو دور بازی خواهند کرد. سپس دور دوم تیم ها به دو گروه تقسیم می شوند. با توجه نتیجه مرحله اول 5 تیم برتر گروه ا در یک دور به مساف هم خواهند رفت. و در رده های اول تا پنجم جدول رده بندی قرار خواهند گرفت. مهدی تارمی با زدن 7 گل در کنار ستارگان بزرگ مانند مانه و محمد صالح لیورپول و جلوتر از کریستیان رونالدو و لیونل میسی قرار دارد. مهاجم بوشهری باشگاه پورتوی پرتغالیا 4 گل در لیگ این کشور، 1 گل در لیگ اروپا، 2 گل در بازی های تیم ملی فوتبال ایران و ثمر رسانده است. مهدی تارمی مهاجم ملی پوش ایران با 7 گل زده اش عملکرد قابل قبول داشته است. با مسابقات دو میدانی فصل زمستان در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار شد. در این مسابقات 150 ورزشکار از تمام مناطق کشور حضور داشتند که در رشته های مختلف به رقابت پرداختند. در نتیجه ورزشکاران پایتخت در 15 مسابقه قهرمان شدند. ورزشکاران منطقه سوخت 7 مدال طلا، باختر 4 مدال طلا، منطقه کلاب 3 مدال طلا، شهرستان ها و بخش های تابع مرکز 1 مدال طلا را کسب کردند. شاد و پیروز باشد.
آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع الزام تقلید در واکنش به حادثه نماز جمعه پیشاور پاکستان گفت این جنایت وحشتناک چهره مستکبران و دست پرورده های استکبار را نمایان کرد. در حمله تروریستی به صف نماز جمعه در مسجد شیعیان در منطقه کوچه رسالدار شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور حداقل 56 نمازگزار جان خود را از دست دادند. 190 نفر در این حمله تروریستی زخمی شدند و وضعیت تعداد از آنها ناگوار گزارش شده است. بعضی منبع‌های آگاه در پاکستان از گروه تروریستی داعش به عنوان عامل این حمله خبر می‌دهند. این مرجع تقلید افسود خبری تأسف‌بار انفجار در نماز جمعه پیشاور پاکستان قلوب امت آزاده جهان اسلام را به درد آورد و این جنایت وحشتناک بار دیگر چهره مستکبران و دست پرورده های استکبار را نمایان کرد. آیت الله نوری همدانی ضمن اظهار همدردی با پاکستان تاکید کرد با وحدت و همبستگی بتوان نقشه های دشمن در تفریقه بین مسلمانان را بی اثر کرد. این مرجع تقلید همچنین تاکید کرد خونه های بناحق ریخته شده به زودی تومار ظلم و ستم ظالمان را در هم خواهد پیچید. در آستانه نوروز مردمان کشورهای دارای تمدن بزرگ ایران اسلامی با آیین‌های ویژه به استقبال فصل بهار می‌روند. شنونده گزارش از جمهوری آذربایجان در این زمینه باشید.
Nəvruz bayramında ev təmizləməkləri eləyirik, pəncərələri siləm, xalçaları çırpıram.
Amədən bəhar bəray həmə nəşat və sərzəndəgi dərəd. Həmə sələ dərə həm cəm məşəviyim və çənd rüzi rə bəyin bəhanə xodəman rə bəray bəhar təbiyyət amədə məkəniyim.
Biz hər il belə Nəvruz gələndə evlərimizi təmizləyirik.
Hiç çizə əzafə nəbəyət bəray sələ cədəd və bəhar zibə dər xane bəmanəd. Bə həmin xatər xane rə ki, məhəl aramış xanabada əz təmiz məkəniyim.
Xane təkani dər astani Nəvruz yək sünnət dirinə əzd ki, cəmi ruhi və mənəvi həm dərəd.
Yəni, elimizdə birlik, həmrəlik günü deməkdir.
خانه تکانی سنتی است که از دیرباز در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود. سنتی کهن که به نشانه استقبال از بهار انجام می‌شود و برگرفته از تازگی و نو شدن است. در جمهوری آذربایجان این استقبال با محوریت بانوان انجام می‌شود.
مردم جمهوری آذربایجان در آستانه نوروز منازل خود را با این نیت خانه تکانی می‌کنند که تغییر تحول در پاک شدن دل‌ها از کینه و کدورت‌ها باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یک تبعی تاجیکستان در امریکا به 22 سال زندان محکوم شد. مرزا عطاجانوفی 32 ساله به جرم قتل جرمی سافران استاد 6 ساله روانشناسی در دانشگاه نیویورک مجرم شناخته است. این حادثه در ماه می سال 2018 اتفاق افتاد. داستان منطقه بروکلین گفت حکم عطاجانوف 3 مرد سال جاری صادر شد. این شهروند تاجیکستان در دادگاه گفته بود که ابتدا استاد دانشگاه را با چاقو حمله کرد و او واکنش غیر منتظره از خود نشان داد. عطاجانوف گفته است که بنا به درخواست استادش برای تعمیر لوستر به خانه‌اش رفت. اما بازرسان میگویند مرزا عطاجانوف برای دزدی 2,200,000 دلار وارد خانه استاد دانشگاه شده بود. اریک گانزالس داستان منطقه بروکلین از گفت پس از ورود اتوجانوف به منزل جرمی سافران صاحب خانه متوجه ورود وی شده و با او روبرو میگردد، اما اتوجانوف مجبور میشود وی را به قتل رساند و افسود امیدوارم حکم امروز باعث آرامش دل شکسته خانواده استاد شود. داستان افسود پلیس اتوجانوف را در ماه می سال 2018 اندکی پس از این حادثه در داخل کمدی زیرزمینی خانه استاد با چکش در دستش پیدا کرد. والدین مرزا عطاجانوف 32 ساله سال 2013 پس از برنده شدن در لاتری گرین کارت به ایالات متحده نقل مکان کرده بودند. یکی از بستگان این خانواده در شهر دوشنبه میگوید که علاوه بر مرزا برادرانش در آمریکا زندگی میکردند. مرزا عطاجانوف در دانشگاه نیویورک در رشته زیست شناسی فارغ التحصیل شده بود. نمایندگان مرکز ملی امتحانات تاجیکستان تصدیق کردند که تعداد داوطلبان تحصیل در دانشگاه تاجیکستان کاهش یافته است، اما دلیل اصلی را مهاجرت می‌دانند. پیش از این بعض کارشناسان این وضعیت را نتیجه تصویب قانون جدید خدمت سربازی عنوان کرده بودند. عبدالباسط شادی‌نیا معاون رئیس مرکز ملی آزمون استادان و خورشید اکرام رئیس مرکز ملی امتحانات تاجیکستان در این باره این توضیح می‌دهند.
مثلا سال 2021 شماره ختم کنندگان صنف 11 نسبت به همین نشان دهنده سال 2020 5% کمتر بود، یعنی 6314 نفر کم بود و این هم میتواند یکی از سبب های در سطح پستر اجرا شدن نقشه قبلی دانشجویان در مؤسسه تعلیمی باشد.
نتیجه پرسیش نشان داد که 29% داوطلبان و مهاجرت رفتگی هستند، 28% داوطلبان این نداشتن امکانی پرداخت مبلغ رو نشان دادن، 13% داوطلبان بیماری خود یا اعضای اویله و 8% داوطلبان تحصیل در خارج و دیگر میگویم که حالت هم در نتیجه پرسش بچش میرسید.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. همکاری تجاری تاجیکستان و رومانی گسترش می‌یابد. ایجاد و گسترش همکاری‌ها بین محفل‌های بازرگانی و همچنین تشکیل جلسات هیئت‌های تجاری تاجیکستان و رومانی از محورهای دیدار جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و ملی نالوپ و سفیر رومانی در دوشنبه بود. شورای شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رودرون در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تعداد شهرنشین صهیونیست فقط در کرانه باختری در حال حاضر به 491923 نفر رسید که در 150 شهرک ساکن هستند. در پی شدت جنگ میان روسیه و اوکراین مشکل خرید ارزهای خارجی در تاجیکستان ایجاد شده است. بانک‌های تاجیکستان به مشتریان اعلام کردند که فقط میتوانند خریدار ارز باشند و برای فروش ارز منابع مالی در اختیار ندارند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن 800 مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی 1000 بیمارستان و 150,000 تخت بیمارستانی جزء 5 کشور اول دنیا در این حوزه است. برای اولین بار چهره سرپرست وزارت داخلی گروه طالبان رسانه‌ای شد. سراج الدین حقانی که در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه پلیس در کابل حضور یافته بود و در فهرست تروریستی پلیس فدرال آمریکا قرار دارد. دو هزار و سیصد و هفتاد و چهار شهروند ازبکستان با 10 پرواز شرکت هواپیمای ازبکستان ایرویز از اوکراین از طریق لهستان به کشور خود بازگردانده شدند. و علودین عبدالله‌زاده رئیس موزه ملی تاجیکستان و جنت اسماعیل و رئیس موزه دولتی تاریخ ازبکستان توافقنامه همکاری را در زمینه توسعه همکاری های بین این دو موزه امضا کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران دیدار و مشورت کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به تهران و دیدار با مقاده جمهوری اسلامی ایران با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و مشورت کرد. رافائل گروسی همچنین با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار گفت. این سومین سفر گروسی به تهران در دولت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که انجام می شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سروری هیئت و بر اساس توافق به عمل آمده به منظور گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه همکاری های فنی بین ایران و نهاد بین‌المللی روز شنبه وارد تهران شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز شنبه شروع می شود و انتظار می رود که موضوعهای مورد بحث به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. شرف عوض‌زاده رئیس آژانس مبارزه با فساد ولایت سوات گفت که در سال گذشته 2021 فقط یک نفر به اتهام کلاهبرداری و دریافت رشوه دستگیر شده است.
امید اومد در اساس شرایط ما همچون صوبایی که پیشنهاد نمودن چیزهای هر دو پایمون فعالیت اندن بوی آگوستی سال 2020 از شهروندان از شورماتو و بوتای با بهانه توسط کارمندان ریاست شورای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تویسون از گذرگاه سرحدی کوتیوبد جمهوری تویسون کوتیوبد جمهوری ازبکستان به نوبت گذراندن 3500 تومانی ریاست تصرف کرده است نسبت اینکسی مو پرونده جنایتی.
معاون برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دفترهای خبری و رسانه‌ای این سازمان در شهر اربیل مرکز منطقه کردستان عراق بازدید کرد. احمد نوروزی معاون برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سفر به اربیل عراق از نزدیک در جریان فعالیت‌های رسانه‌ای مجموعه دفتر خبری و رسانه‌ای صدا و سیما در اربیل قرار گرفت و برای بهبود روند برنامه‌سازی افزایش مضمون و محتوا و افزایش کیفیت پخش برنامه‌ها توصیه‌های کرد. معاونی برومرزی صدا و سیمای ایران درباره اهداف این سفر و حضور در اربیل گفت هدف و ماموریت های دفترهای خارج از سازمان بر اساس سیاست گذاری رسانه ملی و همچنین بر مبنای مختصات تاریخی تمدنی و اشتراکات فرهنگی منطقه هدف و همچنین گسترش گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی استوار است. نوروز افسود رادیو تلویزیون کردی شبکه جهانی سحر از قدیمی ترین و بلکه اولین رادیو و تلویزیون به زبان کردی در منطقه کردستان است که به شدت مردم منطقه به ویژه خانواده ها با آن انس و الفت گرفتند و علاقمندان و مخاطبان فراوان در منطقه و جهان دارد و این امتیاز به بدیل رسانه بین الملل جمهوری اسلامی ایران است که باید بیش از پیش تقویت شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تکیه‌گاه ما سلاح نیست بلکه عزم اراده و ایمان است گفت با این وجود به اندازه کافی سلاح‌های تاثیرگذار با ندونش بومی داریم. سردار سرلشکر حسین سلامی در آیین رونمایی از دو پایگاه جدید موشکی و پهپادی سپاه از اقدام‌های تحولی و هوشمندانه با نگاه به آینده فناوری توسط نیروهای حفاظت سپاه در پیشبرد راهبرد بازدارندگی دفاعی ایران قدردانی کرد. از آن شنونده این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید و تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نگرانی از تاثیر منفی تحریم های ضد روسی بر کشورهای غربی اختصاص دارد. قلمان اعتراف کرد که تحریم های غرب بر ضد روسیه بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی میگذارد. رابرت هابک معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به تاثیر منفی تحریم های غرب بر ضد روسیه بر اقتصاد آلمان گفت این کشور به گاز روسیه وابسته است. روسیه 40% از گاز کشورهای اروپایی را تامین میکند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا حدود 50% از نیازهای گازی خود را از حساب واردات از روسیه تامین میکند. اشاره این وزیر آلمانی به واکنش های متقابل احتمالی روسیه به ویژه قطع یا کاهش شدید صادرات گاز پرواز به اروپا به ویژه آلمان میباشد. ضمن اینکه برلین از شریکان تجاری اصلی مسکو در اروپا بوده و با بکارگیری تحریم ها زیان های قابل ملاحظه متوجه شرکت های آلمانی خواهد شد، زیرا شرکت مجری خط لوله گازی نورد استریم 2 یا همان امواج شمالی 2 اعلام ورشکستگی کرده است. ساخت طرح خط لوله یاد شده چند ماه پیش به پایان رسید، اما وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرده است که اجازت نامه بهره برداری از این طرح در آینده نزدیک صادر نخواهد شد. اعتراف وزیر اقتصاد آلمان درباره زیان های هنگفت این کشور با تحریم های گسترده علیه روسیه برخلاف لفاظی های وی تا قبل از این بود. هابک در ابتدای عملیات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده بود که تحریم های در آستانه اجرایی شدن علیه روسیه هست که به شکل قابل توجه دسترسی این کشور را با بازارهای اروپا و آمریکا محدود خواهد کرد. سران اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و آمریکا از اخراج بانک های روسیه از سیستم ارتباطات بین المللی سویفت و تحریم بانک مرکزی روسیه خبر داده بودند. با وجود این موضع به ظاهر قاطعانه غربی ها درباره تحریم همه جانبه و بی سابقه روسیه به بهانه حمله این کشور به اوکراین، اما به نظر می رسد که کشورهای غربی درباره پیامدهای منفی به کارگیری این تحریم ها بر خود این کشورها ارزیابی درستی نداشتند. روسیه و اوکراین هر دو از بزرگترین تولید کنندگان مواد معدنی، فلزات و محصولات کشاورزی به شمار می آیند و روسیه از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جهان است. این مسئله بر پیچیدگی تحریم های جدید بر ضد روسیه افسوده و پیامدهای تحریم های گسترده غرب علیه مسکو را بر اقتصاد جهانی ناگوار ساخته است. با وجود اینکه بهای نفت اکنون به نزدیک به $120 در هر بشکه رسیده و بهای گاز نیز با افزایش 30% به $2000 برای هر 1000 متر مکعب افزایش یافته است. برآوردها بیانگر این نکته است که زیان حدود $400 میلیارد اقتصاد جهانی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین قطعی است. کریستالینا جورجیا، رئیس صندوق بین المللی پول، تاکید میکند اقدام نظامی روسیه در اوکراین خطر اقتصادی قابل توجه را برای منطقه و دنیا و دنبال دارد. این مسئله به خطراتی که اقتصاد منطقه و دنیا را تهدید میکند اضافه شده است. با وجود شتاب زدگی غربی ها درباره به کارگیری شدیدترین تحریم ها به ادعای آنها علیه روسیه، اما به نظر می رسد که با وجود لفاظی های سران اروپایی و آمریکا در این زمینه، آنها خواهان تحریم صادرات انرژی روسیه به دلیل وابستگی قابل توجه اروپا و نیز نگرانی از افزایش شدید بهای حامل انرژی از جمله بنزین نیستند. در این راستا کاخ سفید اخیرا به طور پیشنهادی یک گروه دو حزبی از سناتورهای آمریکایی که واردات نفت از روسیه را ممنوع میکند مخالفت کرده و اعلام کرد که این کار قیمت بنزین برای شهروندان آمریکایی را به شدت افزایش خواهد داد. جنیفر پساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت منافع راهبردی ما در کاهش ارزی انرژی در جهان نیست و این امر باعث افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزین های آمریکا و تحت فشار قرار گرفتن مردم این کشور و اینچنین در کل جهان خواهد شد، زیرا ارزی انرژی به شدت کاهش مییابد. سخنگوی کاخ سفید وابستگی آمریکا به انرژی روسیه را کم اهمیت جلوه داد و گفت نفت روسیه تنها حدود 10% از واردات نفت آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب اگر آمریکا که وابستگی چندانی به صادرات انرژی روسیه ندارد با تحریم انرژی روسیه احتیاطکارانه برخورد می‌کند، تکلیف اروپایی‌ها به طور اولی کاملا روشن است. در واقع اگر مسکو تصمیم به مقابله با مصر گرفته و صادرات گاز و نفت خود را به اروپا متوقف کند، آنگاه با وجود ادعای سران اتحادیه اروپا که قابلیت ایستادگی در برابر این اقدام را ندارند، کشورهای اروپایی با بحران‌های بی سابقه اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای ناگوار آن روبرو خواهند شد. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. کشته شدن دو نظامی تاجیک که در ارتش روسیه به طور قراردادی خدمت می‌کردند در درگیری‌های اوکراین. صدور حکم زندان برای یک ساکن ناحیه وحدت به اتهام تبلیغ افراطی‌گری و دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو. از دانش آمده از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزارم و متشکرم و خداوند یگانه مهربان نگهدار شما باد.
شب شما بخیر. خیلی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تاکید وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان بر ضرورت تقویت همکاری با جمهوری اسلامی ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. در جلسه حکومت تاجیکستان بر اساس امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور، موضوع وضع استفاده از زمین مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان درباره نوع استفاده از زمین های موجود در این کشور گزارش داد. وی تاکید کرد در تاجیکستان در حال حاضر 6,953,866 هکتار زمین وجود دارد که از این میزان 682,000 هکتار آن زمین های تحت کشت می باشد. اما در یک سال اخیر مساحت زمین های تحت کشت 2000 هکتار کاهش یافته است. گفته می شود که در تاجیکستان فروش غیر قانونی زمین های دولتی به ساکنان این کشور همچنان ادامه دارد که باید از این اقدام پیشگیری شود. بنابر گزارش مقامات دادستانی کل تاجیکستان، بیشترین میزان جرم و جنایت به موضوع فروش غیر قانونی زمین های دولتی از سوی مقامات در شهرها و ناحیه های تاجیکستان به ساکنان این کشور برمیگردد. وزیر نفت ایران با بیان اینکه کارگروه انرژی ایران و تاجیکستان شکل گرفته است، اعلام کرد که سطح مبادلات بازرگانی دو کشور به بیش از 500 میلیون یورو خواهد رسید. جواد اوجی وزیر نفت ایران پس از دیدار با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان گفت این نخستین سفر وزیر انرژی تاجیکستان به ایران است و گفتگوهای خوبی انجام شد. وزیر نفت ایران تاکید کرد وزارت نفت ایران در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به ظرفیت و توانمندی‌هایی که در زمینه استخراج، اکتشاف و بهره‌مندی از میدان‌های نفت و گاز و فروش نفت و گاز در پالایشگاه‌ها و در عین حال تولید محصولات پتروشیمی دارد، اعلام آمادگی کرد و توافق‌های خوبی هم در این زمینه به دست آمده است. جواد اوجی با بیان اینکه انشاءالله ایران در بحث توسعه میدان‌های نفت و گاز تاجیکستان مشارکت خواهد کرد گفت در پی مطرح شدن درخواست بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌های نفتی تاجیکستان، متخصصان ایرانی با تکیه به توانمندی‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در صنعت پالایش به زودی گروه‌های فنی خود را به کشور دوست و برادر تاجیکستان خواهد فرستاد. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان نیز در این دیدار تاکید کرد که ما در چارچوب این سفرها مباحث چند جانبه از جمله همکاری درباره صادرات نفت خام ایران به تاجیکستان و افزایش مناسبت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور را به جدیت پیگیری می‌کنیم و بدون شک ما با همکاری با وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم مناسبت‌های دو کشور را بیش از این گسترش دهیم. در همایش مشترک بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان و ایران در دوشنبه بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود همکاری دو کشور تاکید شد. در همایش مشترک بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان و ایران که در شهر دوشنبه با مدیریت محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران و منظور رستم و معاون رئیس اتاق صنایع و تجارت تاجیکستان برگزار شد، بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود در دو کشور تاکید شد. خانم منظور رستم و در این همایش این اقدام با حمایت دولت تاجیکستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد. وی با اشاره به اهمیت برگزاری ششمین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و حضور هیئت بلندپایه بازرگانی و اقتصادی ایران در تاجیکستان گفت در همایش مشترک بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان و ایران، نمایندگان بیش از 80 شرکت صنعتی ایران حضور دارند که محصولات خود را در ششمین نمایشگاه اقتصادی در دوشنبه به نمایش و فروش گذاشتند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه نیز در سخنان با اظهار تشکر از همه دستاندارکاران در برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نشست مشترک بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور در شهر دوشنبه اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست و گفتگوها سبب گسترش مناسبت‌های بین دو کشور دوست و برادر خواهد شد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از رشد 0.5% تورم در ماه ینوری سال جاری 2022 خبر داد. در گزارش این نهاد تاکید شده است که در ماه ینوری سال جاری افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات در تاجیکستان ادامه یافته که موجب رشد 0.5% تورم در این کشور شده است. این در حالی است که در سال 2021 میزان تورم در تاجیکستان 8% اعلام شده بود، هرچند که بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در سال 2021 در این کشور را 6% پیش بینی کرده بود، اما در سال 2020 و در پی گسترش ویروس کرونا رشد تورم در تاجیکستان به 9.4% رسید که در 10 سال اخیر در این کشور پدیده بی سابقه به حساب می آید. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که زمان ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه ساکنان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. به دلیل پایان مهلت قبلی زمان ثبت نام دوباره سیم کارت های تلفن همراه ساکنان تاجیکستان که روز 15 فوریه سال جاری اعلام شده بود، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده است. بر اساس رسمی قبلی حکومت تاجیکستان باید تا 15 فوریه سال جاری صاحبان سیم کارت های تلفن همراه این کشور که هنوز شناسنامه قدیمی سال 1992 خود را با کارت های ملی سال 2014 تعویض نکردن از خدمات تلفن همراه محروم میشدند. اما کارشناسان تاکید داشتند که در صورت اجرای شدن این برنامه بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن مالیات شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 500 میلیون سومانی درآمد مالی را از دست خواهد داد، که به این دلیل اکنون حکومت تاجیکستان تصمیم به تمدید زمان ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه ساکنان این کشور گرفته است، زیرا بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا آخر ماه ژانویه سال جاری 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور شناسنامه قبلی خود را به کارت جدید ملی سال 2014 تعویض و شماره تلفن های خود را دوباره ثبت کردند، اما 2,400,000 نفر از ساکنان تاجیکستان همچنان از شناسنامه سال 1999 استفاده میکنند که 40% از مشترکان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را تشکیل میکنند. در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان برای بخش ورزش و فرهنگ 5 برابر بیشتر از صنایع و ساختمانسازی منابع مالی اختصاص داده شده است. میزان منابع مالی برای رشد بخش ورزش و فرهنگ در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان نزدیک به 107 میلیون دلار تعیین شده است، اما برای بخش های صنایع و ساختمانسازی در بودجه سال جاری حکومت تاجیکستان 18 میلیون و 700 هزار دلار اختصاص داده شده است. این در حالی است که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی حکومت تاجیکستان 8 سال آینده در این کشور دوران رشد بخش صنایع و کشاورزی اعلام شده. گفته می شود که در سالهای 2022 تا 2030 باید با ساخت کارخانه های جدید، تولید محصولات رقابتی صنعتی در بازار منطقه و جایگزین کردن کالای داخلی به جای واردات از خارج، تاجیکستان به کشور رشدیافته صنعتی و کشاورزی تبدیل گردد. معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان از استخدام 500 تاجیک برای فعالیت در مهمانخانه های ترکیه خبر داد. نورالله محمدالله زاده گفت این وزارتخانه با شرکت های خدمات گردشگری ترکیه درباره جذب 500 تاجیکستانی به توافق رسیده است. پی افزود اما شرط استخدام این افراد دانستن زبان روسی و سن و سال زیر 40 سال می باشد. به دلیل سفر میلیون ها گردشگری روسی زبان به ترکیه در سال، اکنون شرکت های خدمات جهانگردی این کشور و مترجمان زبان روسی نیاز دارند که به این منظور 500 تاجیکستانی جذب خواهد شد. به گفته مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، بر اساس قرارداد رسمی در کانادا، کره جنوبی و بعضی از کشورهای اروپایی، بیش از 10,000 اتباعی تاجیکستان به عنوان کارگر مهاجر در حال حاضر فعالیت میکنند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان رو شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان و موضوع تاکید وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان بر ضرورت تقویت همکاری با جمهوری اسلامی ایران جلب میکنیم. وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان از حضور فعال شرکت های ایرانی در روند ساخت بزرگترین سد و نیروگاه برق آبی تاجیکستان یعنی راغون خبر داد. دلیل جمعه در حاشیه دیدار با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در تهران با بیان اینکه نیروگاه برق آبی راغون قادر به تولید 3700 مگاوات برق خواهد بود افزود، طبق هدف گذاری های انجام شده در سالهای آینده تاجیکستان نیروگاه های برق آبی جدیدی را خواهد ساخت. دلیل جمعه با تاکید بر اینکه انرژی از مسائل اساسی همکاری بین ایران و تاجیکستان است گفت: ما خوشحال هستیم که بین ایران و تاجیکستان طرحهای مشترک از جمله سد و نیروگاه سنگتوده 2 و تونل استقلال وجود دارد که البته ما امروز در خصوص آن نیز گفتگو کردیم. دلیل جمعه با تاکید بر مذاکرات انجام شده برای اجرای طرحهای جدید افزود، ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی با ظرفیت 700 مگاوات برق از برنامه های وزارت انرژی تاجیکستان است و امیدواریم که با توجه به تجربه خوبی تاجیکستان و ایران در ساخت نیروگاه برق آبی سنگتوده 2، این تجربه در ساخت نیروگاه های خورشیدی با حضور شرکت های ایرانی تکرار شود. وی گفت که جمهوری اسلامی ایران در ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی تجربه فراوانی دارد و تاجیکستان خواستار استفاده از این تجربه ها برای افزایش تولید برق از نیروگاه های بادی و خورشیدی می باشد. دلیر جمعه گفت:
همکاری بین تاجیکستان و ایران این موضوع انرژی می باشد. در مد اول ما به در تولید برق هستم و همگا معلوم است که تاجیکستان ذخیره بای آبی دارد و زیاده از 90% برقی که در تاجیکستان تولید می شود این یعنی برق سبز می باشد و ما سان خوشحال هستم این ندار هستم که به وسته پروژه مشترک داریم که پروژه به نام نیروگاه برق آبی سنگتوده است که چهارمین بزرگترین پروژه در تاجیکستان می باشد. این پروژه 10 سال اخیر فعالیت دارد و ما البته امروز با همکار ما وزیر نیرو آقای مهندس مهرابیان در موضوع این پروژه که گپ زدم و البته برای امکانات های نو را هم صحبت کردم. ما از آن خوشحال هستیم که امروز جمهوری تاجیکستان پروژه بزرگترین سد نیروگاه برق آبی راغون است که توانایی 3700 مگاوات تشکیل می دهد و خوشبختانه در اونجا مهندسان ایرانی، شرکت های ایرانی بسیار هم فعالانه اشتراک دارند. البته در سالهای نزدیک ما در نقشه داریم باز نیروگاه برق آبی نو اقتدارهای میانه و مانند سنگتوده دو بسازم و در برابر این دیگر منبع های برقرار کننده انرژی با مانند نیروی خورشیدی، نیروی بادی و در این باره ما زیاده از 10 سال آینده 700 مگاوات این نمود نیروگاه ها را ساختنی هستم و عموم و امیدوار هستم که تجربه ای که ما به ایران در چارچوبه برنامه سنگتوده دو دارم و تجربه بای ایران در گاه برق خورشیدی تکیه نموده که شرکت های ایرانی در ساختمان و در مبلغ گذاری این نیروگاه های نوی که 2-3-5 سال آینده در نظر است اشتراک نمایند.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ برنامه اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار برنامه ادبی ادبستان تقدیم به شما.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماست از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وازه که زبان پارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشقر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند منان. سلام شنوندگان جان، اداخمندان به برنامه ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول من علیرضا چافدانی در خدمت شما هستم، با این امید که تا پایان ما را همراهی کنید. امید است این همراهی برای ما و شما گرامیان مفید واقع شود. ضمناً شما می توانید ادبستان را در فضای مجازی با این نشانی پیگیری کنید: parstoday.com/tajik. دوستان، بر اساس قرار و وعده امروز نیز از مسعود سعد سلمان، ادیب و دانشور و دولتمند نام آشنای پارسی اسلامی خواهیم گفت و شنید. در برنامه گذشته گفتیم که او در لاهور زاده شده و روزگارانی در غزنه در افغانستان امروزی و هندوستان زندگی را سپری کرده است. نورالدین محمد اوفی بخاری، تاریخ نگار، زندگی نام نویس، مترجم و ادیب، در کتاب لباب الالباب خود آورده است که مسعود در بلاد هند کارهایی با نام می کرد و زندگانی به نیکنامی می گذرانی. در تذکره ها آمده است که او به علما، سادات و مشایخ رسیدگی می کرد و هیچ سائلی از نزد او محروم نمی شد. نسبت به آشنا و بیگانه و مسلمان و هندو خیرخواه و مهربان بوده و به دوست و دشمن احسان و نیکی می کرده است. او بسیار فروتن و مهربان بوده. این دوران که همزمان با دوران جوانی مسعود سعد سلمان بوده است، خوشترین روزگار زندگی و ایام سعادت و کامرانی او بوده است. بله ادب دوستان عزیز، سعد سلمان مدتی طولانی در خدمت سلسله غزنویان بود که مرکز قدرت آنها شهر غزنه به شمار می رفت، شهری با پیشینه شکوهمند که بزرگانی چون صنایع غزنوی، ابو ریحان بیرونی و مسعود سعد سلمان را در دامان خود پرورانیده و حتی محل بازدید فردوسی سترگ نیز بوده است. با ذکر این مطلب می رویم به سراغ گزارشی جذاب از همکارمان بهنام یزدانی که از دیروز و امروز شهر باستانی غزنه می گوید.
شهر زیبای غزنه در مرکز افغانستان یکی از کهن‌ترین مناطق جهان به شمار می رود. شهری که در دوره غزنویان به اوج زیبایی خود رسید و محلی برای تجمع شاعران، عارفان و دانشمندان